رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلیدی ترین مفهومی که خداوند متعال در قرآن کریم برای خوب بودن، خوب شدن استفاده می‌فرمایند مفهوم تزکیه است. مفهوم تزکیه یعنی با صفا شدن، متعالی شدن، پاک شدن از عیوب، رشد کردن و خصوصا رشد کردن و رشد کردن، شکوفا شدن. مفهوم بسیار عالی و جامعی مفهوم تزکیه. اصلی ترین رسالت انبیا تزکیه است. تنها وظیفه ما هم که در برگیرنده همه وظایف ماست تزکیه است. کسی فکرش خوب کار بکنه، قدمی در جهت تزکیه برداشته. کسی عقلش خوب کار بکنه، قدمی در جهت تزکیه برداشته. کسی ایمانش به خوبی در جانش مستقر بشه، قدمی در جهت تزکیه برداشته. عمل صالح انجام بده، قدمی در جهت تزکیه برداشته. به ذکر خدا بپردازه، قدمی در جهت تزکیه برداشته. تزکیه برایند همه خوبی هاست. ما شروع کردیم در این جلسات فرایند تزکیه رو مطالعه کنیم، ببینیم تزکیه به طور طبیعی از کجا آغاز میشه، به کجا ختم میشه. برای عموم دوستان این بحث میتونه منظم کننده یه تمام مفاهیمی باشه که از مفاهیم دینی تو ذهنشون هست یا مفاهیم حتی اخلاقی که خارج از دین هم ممکنه بحث بشه. هم زندگی رو میتونه سامان بده، هم بندگی رو. فقط اختصاص به بندگی هم نداره. پس این بحث رو اگر ما درست تعقیب بکنیم میتونه تمام ذهن ما رو سامان بده، تمام معارف رو در اندیشه ما مرتب بکنه و این فواید بسیار زیادی خواهد داشت. اون کسانی که مربی هستن، معلم هم هستن، اونها دیگه وظایف مهمتری دارن. با داشتن چنین فهرستی میتونن در تربیت شاگردان خودشون، متربیان خودشون بهتر عمل بکنن، چون برای مربی ها خیلی مهمه چی رو بهش اولویت بدن. اول اونو بهش بپردازن، بعد چی رو بهش اولویت بدن. ترتیب داشتن مفاهیم خوب برای کسی که میخواد برنامه‌ریزی تربیتی بکنه خیلی لازمه. کسی هم که میخواد خودش رو بسازه باید این ترتیب بندی رو در نظر داشته باشه. ضمن این که من این نکته رو هم اضافه کنم، تا حالا هر چی گفتم یه پیشگفتاری بود که احیانا کسی با بحث آشنا نیست آشنا بشه، ولی یه نکته ای رو اضافه کنم. ما در این سلسله مباحث میخواییم به یه گوشه های مهمی که بسیار کلیدی هستن انشاءالله، انشاءالله خدا خواست بپردازیم، که اصلا مورد غفلته، کسی بهش نگاه نمی کنه معمولا، و علت بسیاری از گرفتاری های ما هم اون کلیدهای اصلی هستن که هنوز بهشون نرسیدیم. فعلا در سومین قدم بودیم. قدم اول برای رسیدن به تزکیه این است که انسان بیقراری رو تو وجود خودش احساس بکنه، قرار پیدا نکنه تو دنیا. نگه اینجا جام خوبه، نگه اینی که هستم خوبم. اینجور آدم ها بیمارن. آدمیزاد عقلش، فطرتش اقتضا میکنه وضع خودش رو بهتر کنه. این بیقراری علامت عقل، به وسیله عقل هم پدید میاد. عقل هم اولین چیزی که خدا خلق کرده و عقل هم چیزیه که انسان رو خدا به عقل سپرده، به واسطه عقل میشه بندگی کرد. عقل میگه وضعت باید بهتر بشه. هنوز علم نیومده ها، همون عقل خودکار میگه من باید وضعم بهتر بشه. قدم اول بیقراریه. گفتیم بسیاری از لهو و لعب ها، فیلم سینمایی ها، سریال ها، موسیقی ها تو دنیا مال اینه که عقل بیقرار کننده انسان رو از کار بندازه. موفق هم بودن تا یه حد زیادی. آدم هایی که ببعیوار زندگی میکنن و اصلا نمیخواد بهتر بشه، این عقلش از کار افتاده. عقلش به کار بیفته پیغمبر لازم نیست هنوز. این باید خودش میگشت دنبال بهتر شدن، بعد در مسیر این تجسس به پیغمبر میرسید. پیامبران الهی هم که میان اول همین عقل رو میخوان کار بندازن، با انذار تا تلنگر میزنن، آی خوابی تو، کجایی تو، بیدار شو، تو واقعا میخوای همینجوری بمونی؟ قدم اول بیقراریه. خدا انشالله ما رو بیقرار بکنه، عقلمون رو فعال بکنه. و گفتیم هر کدوم از این قدم ها تا آخرم ادامه پیدا خواهد کرد. شما قدم بعدی رو برمیداری، قدم قبلی تعطیل نمیشه. مثل کلاس اول کلاس دوم میمونه. شما رفتی کلاس دوم، بابا آبدادو فراموش نمیکنی. خب اونم هست، اونها رو بلدی، داری ازش استفاده میکنی. قدم دوم جستجو برای یافتن قرارگاهه. طبیعی هم هست، وقتی آدم بیقرار شد میره میگرده دیگه. این جستجو به واسطه فضیلت بسیار ارزشمند تفکر انجام میگیره. یک رفتار بسیار ارزشمند، آیات قرآن رو در این باره دیشب با هم مرور کردیم. وقتی شما تفکر کردی از آگاهی ها استفاده میکنی. عقل آدم رو وادار میکنه از علم استفاده کنه. میخوای بری خرید کنی، یه دونه نمیدونم وسیله مورد نیاز برای خونه بگیری، یه جارو بگیری، جارو برقی بگیری، عقلت میگه بپرس بهتر از این نیست؟ عقلت بخواد نگاه کنه به جیب شما میگه ارزون تر از این که خوبم باشه نیست؟ هی دنبال منفعت بیشتر میگرده. عقل میگه بگو، بپرس آیا بهتر نیست؟ بعد وقتی شما میپرسی علم میاد. اون آقا میگه ببین دو نوع داریم جارو برقی، یه جارو برقی داریم بی صداست، یه دونه با صداست، یه دونه محیط بزرگه، یه دونه محیط کوچیکه، یه دونه از برق زیاد مصرف میکنه، یه دونه از برق کم مصرف میکنه. علم میاد، عقل شما رو وادار میکنه به تفکر. علم میاد، علم سرباز فرمانده عقله. تفکر چی کار میکنه؟ تفکر بین این آگاهی ها میگرده، پایین بالا میکنه، این درسته، اون درسته. دیشب گفتیم تفکر کنیم، یعنی بین آگاهی ها بگردیم. من میخوام وضعم بهتر بشه. وضع بهتر رو کی داره؟ چجوری یعنی میخوام بشم؟ یه نفر اومد گفت یا رسول الله بیابون کمکتون کردم یادتونه؟ رسول خدا فرمودن بله بله که یادمه، حالا تو بگو من به تو کمک کنم، چی میخوای؟ گفت حالا که اینجور شد بذار روش فکر کنم. رفت روش فکر کرد، عقلش گفت ببین زود جواب نده، بهترین جواب رو بده. بعد رفت فکر کرد، آگاهی هاشو کنار گذاشت، کنار همدیگه گذاشت، یکیشو انتخاب کرد، اومد گفت یا رسول الله یه دونه درخواست ازت دارم. فرمود هر چی بخوای بهت میدم، مثلا چند تا شتر میخوای، چند تا خونه میخوای، چند تا گله میخوای بهت میدم. گفت یا رسول الله تو بهشت هم درجه تو باشم. رسول خدا لبخندی زدن، فقط یه سوال ازش کردن، فرمودن خودت فکر کردی به این نتیجه رسیدی؟ کسی بهت گفت اینو رو بگو؟ گفت نه خودم فکر کردم. فرمودن توضیح بده این فکر چقدر ارزش داره. ما نمیخوایم برگردیم به قدم دوم که فکر تفکر بود در جریان جستجو. گفت فکر کردم هر چی بهم بدی تموم میشه، بعدش باید بیام اونجا، بهشت هم بهم بدی بهشت مراتب داره. خب کجا تو بهشت؟ بهترین جای بهشته اونجا که شما هستی. حالا که من میتونم یه درخواست داشته باشم، عقلشو برم، فکرشو برم، به کارگیری آگاهی هاشو برم. رسول خدا فرمود باش. آقا قبول کرد. آقا بله دیگه. بعد فرمود و اعنی به کثرت سجود، کمکم کن تو هم، من تو رو میبرم باشه، ولی تو هم کمکم کن زیاد سجده کن. گفت باشه من زیاد سجده میکنم. قدم اول بیقراری، قدم دوم جستجو برای بیقراری، قدم سوم چی میشه؟ آدم خوب جستجو کنه که کجا ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ نه، آرامگه قلب من کجاست؟ کجا دل من آروم میگیره؟ آرامگاه بیقراری من کجاست؟ قرار دل من کجاست؟ برو فکر کن ببین به چه نتیجه ای میرسی. هر کدوم از این قدم ها 30 شب ماه رمضان بحث داره ها، ولی ما امسال تصمیم گرفتیم 30 شب فقط فهرست بگیم. امیدوارم به سرعت این فهرست رو طی بکنیم تا به آخر این فهرست برسیم. آدم به کجا میرسه؟ نکنه شما وقتی که فکر میکنید هدف نهایی خودتون رو اون جایی که دل قرار میگیره رو این ترجمه کنید، بگید من میخوام آدم خوبی بشم. نه، خوب بشی برای چی؟ خوب بشی برای کجا؟ خوب بشی برای کی؟ خوب بشی بعدش چی میشه؟ حیف نمیتونم زیاد بحث کنم سر موضوع بیستم. چند سال پیش فقط درباره همین موضوع ما 30 شب با دوستانمون شروع کردیم به صحبت کردن. رفقا بعد از ماه رمضان میگفتن که یه جایی نیست این بحث رو ما ادامه بدیم، اصلا هیچ کس دوست نداشت از این موضوع خارج بشه. قرار دل ما کجاست؟ آدم کجا قرار میگیره؟ فداتون بشم، آدم تو بهشت خدا هم بیقراره، بهت گفته باشم. با اینکه جهنم نری هم آروم نمیگیری. تو این دنیا آدم خوبی باشی، آقا من کافیه برام تو همین دنیا آدم خوبی باشم، به اون دنیا کاری ندارم. آدم اینجوری آرام نمیگیره. آدم اینجوری آرام میگیره که بخشی از وجود خودشو نابود کرده باشه. انسانی که خدا ساخته با این قله که قله یک تپه کوچولوئه آروم نمیگیره. من بله میخوام بچه خوبی باشم اینا، اسمم بمونه و بچه هم خوب باشن اینا، بعد بمیرم اینا. آره همین، همین تموم شد. خوب بودن در دنیا خیلی خوبه، ولی قله نیست. تو انسانی، انسان. بذار من حال اینایی که دنبال خوب بودن هستن، دنبال قله خوب بودن نیستن و با این روایت بگیرم. اجازه میدید حال گیری کنم یا نه؟ اگه نمیخواید حال گیری کنم نکنم. اجازه میدید حال گیری کنم؟ نصف جمعیت هنوز سرهای مبارک رو به تایید تکون ندادن. آقا اجازه میدید حال گیری کنم؟ آره. بقیه‌اش هم فکر میکردن. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا مروت یعنی چی؟ به چی میگن؟ جوانمردی، مردانگی. آقا فرمود شما خودتون فکر میکنید مروت چیه؟ گفت ما تو مردم اینجوری فکر میکنیم، میگیم مروت اینه که اگه یه کسی به شما نعمت داد تشکر کن، اگه نداد صبر کن. آقا بد گفته این بنده خدا از تشکر و صبر صحبت کرده؟ چون شما امشب جواب نمیدید. بد گفته؟ نه خوب گفته دیگه، خیلی خوبه دیگه، آدم خوبه، خوب اینجوری خوب باشه دیگه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن آماده هستن دوستان برای جواب؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن خب سگهای مدینه هم همینطور هستن، نعمتی بهشون بدی دومشون تکون میدن تشکر میکنن، ندی صبر میکنن. شما میدونید دیگه سگ با گربه فرقش اینه، میگن گربه نانجیبه، سزد میگیره اول خودت در میره، وفادار نمیمونه پات وایسه، ولی به سگ یه چیزی بدی وفادار میمونه. امام صادق فرمود که این که شما گفتی سگا هم که همینطورن. چقدر امامای ما بلند همت و بلند نظرن. گفت آقا خب من برای همین اومدم میگم شما مروت رو تعریف کنی. آقا شما هر چی تعریف کنی یه جور دیگه تعریف میکنی، میبری بالا سطح. اینی باعث طول اتم من مکار مل اخلاق، من مبعوث شدم برای اون قله های اخلاق. معمولی هاش که خود آدم ها هم میفهمن از روی سگ میتونن شبیه سازی کنن صفات خوبش رو بگیرن. آقا فرمود مروت به اینه، نعمت ندادن بهت شکر کنی، دادن ایثار کنی. این چقدر دفعی سطح میره بالا، نگاه عوض میشه. حالا شما به من بگو، بنده دارم خدمت شما عرض میکنم قرارگاه دل انسان بهشت و رضوان الهی هم نیست. ما برای چی آفریده شدیم؟ خود خدا تو قرآن میفرماد من برای خودم، برای ملاقات من، میپیش خودم، الیه المسیر، برمیگرده پیش خودم. انا لله الیه راجعون و انا الیه راجعون، ما به سوی خودش برمیگردیم. اِنَّكَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، قرض اینه که آخر سر خود او رو ملاقات کنی، ملاقات خدا. همه این عالم ساخته شده برای اون لحظه قشنگ و باشکوه. خدایی که خالق همه لذت ها، عشق ها، محبت ها و هیجان هاست، خدا لذتش، هیجانش، محبتش بیشتر از همه مخلوقاتی که آفریده. حتی بهشت او که دیگه آخر هنر خداست، که واقعا خیلی خطرناک آدم این حرفو بزنه، به گرد زیبایی خود خدا نمیرسه. میره ملاقات خدا، در روایت داره برمیگرده حورالعین، میگن این دیگه به ما نگاه نمیکنه، خدا این رفت دیگه، مست دیگه. میفرماد این ملاقات من بوده، بنده من اومده بوده ملاقات من، این تا چند روز کارش نداشته باشید، این مسته. امام سجاد علیه السلام تو مناجات صدا میزنه ولا تسخن النفوس، ولا تسخن النفوس الا عند رؤیاک، دلها جانها آرام نمیگیرن مگر هنگام ملاقات تو خدایا. وقتی شما خوب تفکر کنی، ما دیگه وقت نداشتیم با هم تفکر کنیم دیگه، فقط گفتیم که اینجا باید تفکر کرد، آگاهی ها رو خوب ازش استفاده کنی، فطرتت هم که هست همینجوری هر چیزی رو نمیپذیره، عقلت هم که از روز اول فعال شد الحمدلله هست، هر چی بهش نشون بدی میگه نه این منو کفایت نمی کنه. اونجاست که تو با علم، با تفکر، با عقلانیت میرسی به لقاء الله، منتها با کمک وحی. اینجاست که پیغمبر نیاز داری، اینجاست که پیامبران میان این بیچارگی و سرگردانی و حیرانی تو رو برطرف میکنن، میگن چته تو؟ میگی بیقرارم، مدتی دارم جستجو میکنم قرار دل من کجاست. او میگوید من پیغمبری هستم از جانب خدا، میخوام قرارگاه دل تو رو به تو معرفی کنم. تو این منزل سوم آدم نیاز به ایمان پیدا میکنه، با ایمان به قرارگاه میرسه، عقل و فکرم فعالن، علمم در خدمت بگیر. یا آیه قرآن بخونم که خداوند متعال شکایت میکنه از اونایی که تفکر نمیکنن تا به لقاء الله برسن. ما گفتیم تفکر کن در منزل دوم، در منزل سوم به لقاء الله برس. اول بعد آخر رو بزنی، اول بعد آخر رو ببینی به کجا میخوای برسی. خیلی از بذارید توی پرانتز قبل از اینکه آیه قرآن رو بخونم اسمی بهتون بگم، هر سیاستمداری تو کشور ما تو این 30 ساله توی هر موقعیتی بوده، قله حرکت جامعه ما رو ندیده، یا خطا کرده یا خیانت. آمارم نمیخوام بدم، نمیخوام وقتمون رو صرف اون موضوع بکنیم. مثلا قله جامعه ما وقتی بخوایم حرکت کنیم به کجا میرسه؟ قله پیش روها از نظر اجتماعی به قیام حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا و ظهور. اینو امام مشخص کرد، فرمود این انقلاب ما انشالله متصل میشه. ما باید جامعه جهانی رو و جامعه خودمون رو آماده کنیم برای ظهور. به خاطر این باید آباد بشیم، به خاطر این باید آزاده باشیم، آزادی داشته باشیم، استقلال داشته باشیم، به خاطر این باید رفاه داشته باشیم، به خاطر این باید همه وظایفمون رو فهرست کنیم. وقت بعضی ها هستن یه حالا ما به ظهور چی کار داریم، ما میخواییم فعلا مملکت خودمون رو آباد کنیم. اینا اتفاقا آباد هم نخواهند کرد مملکت رو، یه جورایی یا خطا خواهند کرد یا خیانت. خیلی مهمه شما قلت رو در نظر بگیری. آخرش چی؟ انسان، بشر، نوع بشر، آدم وقتی میخواد حرکت بکنه میگه آخرش ببخشید من به کجا میرسم؟ نوک بینی شریفش رو فقط ملاحظه نمی کنه حرکت بکنه، جهتگیری کلیش رو مشخص می کنه. نمیگه حالا از تهران بزنیم بیرون بعد معلوم میشه بریم کجا. وقتی میره به سمت مثلا قم بعد میگه راستی رو بریم مشهد، دور بعد همه راه دور بزنه. خب بنده خدا اول میگفتی آخر میخوایم میرسیم به کجا. منزل سوم حرکت تزکیه یه انسان اینه که نهایت قرارگاه خودش رو مشخص بکنه و نهایت لقاء الله. از اون بحث اجتماعی بیایم بیرون. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیا اینها فکر نکردن؟ فی انفسهم، آقا پیش خودش ننشست فکر بکنه، یعنی تو این تفکر هنوز پیغمبر نمیخواد. تو بشین با خودت فکر کن اینا بیهوده آفریده شده. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اینا به حق آفریده شدن، اینا یه حقیقتی پشتشون هست، یه باطنی داره عالم و عجل مسمى. بشین فکر کن. چرا فکر نکردن؟ بعد میفهمن وقتی فکر نمی کنن چه اتفاقی میفته. ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. بله خب وقتی فکر نمی کنن به ملاقات پروردگار کافر میشن، چون باید فکر کنی تا برسی به لقاء الله. فکر کنی میرسی به لقاء الله. چند تا آیه قرآن دیگه شما دوست دارید من بخونم براتون که درباره همین ملاقات پروردگار عالم خداوند متعال توضیح میده به ما. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. میفرماد کسانی که اصلا اعتقاد ندارن به ملاقات ما، راضی شدن به حیات دنیا. وقتی تو اعتقاد نداشته باشی به لقاء الله، ایمان نداشته باشی به لقاء الله، دنیا راضیت میکنه. بله زرق و برقاش میگیردت، پس تا زرق و برقای دنیا گرفت بدون اونجا کم داری. یا در آیه دیگری میفرماید که و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا. اصلا مشکل کافران اینه که اعتقاد به ملاقات خدا ندارن. یا در یه جای دیگه و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه. اونایی که ملاقات ما رو بهش معتقد نمیتونن بشن، نگاه نمیکنن، چشمشون نمیتونه اون قله رو ببینه، دلشون به اون قله گرفتار نیست، نق میزنن. بعد نقه های اونها رو بیان میفرماد، چرا ملائکه نیومدن، چرا یه آدم مثل خود ما اومده. آیات قرآن در این زمینه فراوانه. قله کجاست؟ لقاء الله. دوستان من بیاد یه دستور زورکی به دلمون بدیم ببینیم گوش میکنه. ای دل عاشق ملاقات خدا بشو، بیا با خجالت بکش عاشق ملاقات خدا بشو. مگه نمیبینی آقا طلبه اینقدر داد و بیداد میکنه؟ من آیه قرآن هم داره میخونه. خب عاشق بشو دیگه. گوش نمیده. کار میبره عاشق ملاقات خدا شدن. من تو منزل بعدی یا چهار یا هفت قدم مقدماتیه ها که میخواییم بگیم تو منزل بعدی راه حل اصلی که باید کار کنی تا به مرور عاشق ملاقات خدا بشی رو خدمت شما انشاءالله عرض خواهم کرد. شما هم بگو انشاءالله. خدا فرمود پیامبر من گفتی فردا بگو انشاءالله. راه حل اصلیشو عرض بکنم. ولی دوستان من در همین منزل سوم شما با ایمانتون، با وعده های پیغمبرا، با حرفایی که پیغمبرا میزنن، با علمی که به کار میگیری احتمال میدی خدا رو ملاقات کنی دیگه. همین که احتمال بدی این حرف درسته، جزء خاشه این خواهی شد، کتوکولت میفته دیگه. دیگه از کتوکول میفته دیگه، قیافه نمیاد دیگه، نفسکش و استکبار و این حرفا دیگه تو کارت نیست. میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. کمک گرفتن از نماز سخت مگر برای خاشعین. بعد میفرماد خاشعین کیا هستن؟ الذين انهم ملاقو ربهم. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. کسانی که احساس میکنن خدا رو ملاقات خواهند کرد. بذارید چند تا عبارت انشاءالله به یاد موندنی خدمت شما عرض بکنم. رفقا ما بنا نیست آدم های خوبی بشیم، ما بناست خدا رو ملاقات کنیم. بعد چون برای ملاقات خدا باید انسان یه ویژگی هایی پیدا کنه، میریم آدم های خوبی میشیم چون اون ویژگی ها همون خوب شدن هایی است که به ما توصیه کردن، و الا بنا نیست ما اینجا آدم های خوبی بشیم، اون دنیا هم بگن بارکلا آفرین، کف بزنید، اینا آدم های خوبی شدن، آفرین پسر، بیا اینجا حالا عسل بخوری، بیا بیا عسل بدید، عسل بدید، هرول اینه دوم، شما یه ظرف شیر بیار، آها شیرم بخور، حالا نوبت استخر برو، شما آدم خوبی بودی، حالا میخوام به جایزه بدیم، بفرمایید، حالا بعد از استخر دوباره بیار عسل بخور، آخه اینم یه عسل دیگه، یه میوه دیگه بخور، آها چون آدم خوبی بودی حالا داریم به جایزه میدیم. بشر به این قانع نمیشه، میدونید؟ ببخشید من یه کمی اینجوری در مورد بهشت خدا صحبت کنم، چون بهشت رو میخوام مقایسه کنم با لقاء الله، همجوری میشه. آخرش رو اول ببین. عاشق ملاقات خدا هم نشدی ابی نداره، حرکت کن روزی به این عشق میرسی، راه هم داره، فقط اینو بپذیری، ایمان بیاری آره قصه اینه. موتور وجودت روشن میشه. تا حالا داشتی استارت میزدی، تو قدم اول و قدم دوم استارت میزدی، لقاء الله رو باور کنی، من خدای آخر سر تو رو ملاقات خواهم کرد و همه داستانا برای ملاقات توه. بعد حالا من عرض خواهم کرد ما برای ملاقات خدا چی لازم داریم، اونو انشالله ازش صحبت میکنیم. تو همین رو باور کنی، موتور شروع میکنه به گرم شدن. چی ما رو کمک میکنه به لقاء الله غیر از عقل و تفکر؟ علم. علم میاد چی کار میکنه؟ راه آدم رو برای فرار کردن میبنده. من دیگه اینو فقط توضیح میدم برای اون کسانی که خیلی بحث و دقیق پیگیری میکنن، که الحمدلله کم نیستن. علم چیکار میکنه؟ راهو میبنده. هر حرف مفتی بهت برسه با علم ردش میکنی، هر حرف بیخودی دلت تولید بکنه برای در رفتن از این مسیر کمال، علم میزنه داغونش میکنه. ایمان چیکار میکنه؟ علم تو رو توی تنگنا قرار میده، ایمان دستتو میگیره، تو رو متصل میکنه به اون مقصود. علم تو رو میاره در خونه، ایمان تو رو میبره توی خونه. به حرف پیغمبر خدا ایمان آوردی؟ آقا رسول خدا فرمودن من تا حالا مردم بهتون دروغ گفتم؟ گفتن نه. فرمود منو قبولم داری؟ گفتن آره آقا جون، شما اصلا با صفاترین انسانی هستی که ما میشناسیم. فرمود من بگم پشت این تپه دشمن هست، میرید همین الان اسلحه رو بردارید یا میرید نگاه کنید ببینید دشمن هست یا نه؟ گفتن ما اینقدر تو رو قبول داریم، بگی میریم اسلحه برمیداریم. آقا فرمود من دارم به شما میگم یه قیامتی هست، خدا منو به پیغمبری فرستاده بهتون خبر بدم، لقاء خدا در جریانه، قبول میکنی؟ همه آدم های باصفا قبول کردن، همه آدم های بیمزهی که ظرفیت ایمان ندارن قبول نکردن. دو تا کار باید بکنی تا ایمان بیاری به لقاء الله. اون دو تا کار چیه؟ یکی از اون دو تا کار اینه که باید از علم خوب استفاده بکنی. در روایت داره میفرماید که اصل الایمان العلم، آگاهی ریشه ایمانه. ببین با آگاهی خودتو بیدار کن، آگاهی بهت میگه ببین هر کی هر حرفی غیر از پیغمبر خدا زده حرف مفته، استدلال بیاره برای خودت، خودتو قانع کن. یک آگاهی. یه چیز دیگه هم برای ایمان لازمه غیر از آگاهی، اون چیه؟ یه روایت خوشگلی از امام صادق علیه السلام برای شما آوردم، میفرماید که هیچ بنده ای نیست مگر اینکه 4 تا چشم داره. ما من عبدن، البته اصل روایت از پیامبر گرامی اسلامه، ما من عبدن الا وفی وجههی عینان، هیچ کسی نیست مگر اینکه در وجودش در چهرش 2 تا چشم هست. عینان یبصر بهما امر الدنیا و عینان فی قلبهی یبصر بهما امر الاخره، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه 2 تا چشم تو صورتش داره که دنیای خودش رو باش میبینه، دو تا چشمم تو قلبش داره که ماورای دنیا رو داره میبینه، آخرت رو میبینه. فاذا اراد الله به عبد خیرا، خدا خیر یه بنده ای رو بخواد، فتح عینیه اللتین فی قلبه، چشمایی که تو قلبش هست باز میکنه، اون چشمی که ایمان رو پیدا میکنه. فابصر بهما وعده بالغیب، این چشم وقتی بینا شد غیب رو میبینه. فآمن بالغیب علی الغیب، ندیده غیب رو قبول میکنه، ایمان میاره، به قلبش میفهمدش. منزل سوم، منزل باز شدن چشم دل به ایمانه. با علم خودتو محدود کن. یه دونه مرغ و خروس که الان اتفاقا سختم به مقدار گیر میاد، زندش دیگه نمیدونم چجوری باشه، ما قدیما میدیدیم میخواستن بفرستن تو لونه چیکار میکردن؟ دهی در میرفت، چند نفر از این ور این ور میگرفتن تا میوردن در لونه دیگه، اون خودش باید در لونه میرفت. علم همینجوری میکنه، دل آدمو این ور و برشو میگیره، میگه به حرف مفت نزن، این که غلطه، اون که بی خوده، اون که دلیل کافی نداره، اون که هیچ، اینا رو میگه. بعد تو فقط میبینی فقط خونه خداست دیگه، میری تو خونه خدا، دلت با صفا باشه که از همون اول با کله میری، نه اینکه از علم استفاده نمیکنی، به سرعت استفاده میکنی. یه کمی چموش باشه دلت دیگه، یه مقدار علم میگذارن کنار، تسلیم میشه دیگه. منزل سوم، منزل ایمان آوردن به ملاقات خداست. فقط شرطش اینه دوستان من، ما ملاقات خدا بگیردمون. اگه ملاقات خدا بگیره ما رو، میبینید من چقدر امروز دارم با سرعت و با عجله بحث میکنم، چون من نمیخوام روی این منازل اولیه بایستم. بحث ما سر اون عملیاتی کردن ایناست. اجمالا همه ای ما اینا رو قبول داریم، ولی رفقا اجمال فایده نداره ها. دوستان من از امروز یه برنامه برای خودشون بریزن که ملاقات خدا رو تو پیش خودشون عمده کنن. من انشالله راهکار عملیشو در منزل چهارم، در گام چهارم خدمت شما انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. چون حرف دیگه اومد تو ذهنمون، اومد تو قلبمون، حالا میخوایم انشالله تو دلمون بشینه. حالا خودمون رو اینجا بگذارید. اونایی که تا آخر این منزل سوم رو رفتن، یعنی توجه به لقاء الله رو تا آخر رفتن، یه جملهشون رو برای شما نقل کنن. در یه دعایی از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام صادق علیه السلام به خداوند متعال اینگونه عرضه می دارن: خدای من، انا من حبک جائع لا اشبع، من از محبت تو، من نسبت به محبت تو تشنگی دارم که هیچ وقت سیراب نمیشم. و انا من حبک دمعان لا اروی، من نسبت به محبت تو گرسنگی دارم که برطرف نمیشه، تشنگی دارم که برطرف نمیشه. وا شوقا الا من یرانی ولا اراهو، وا شوقا الا من یرانی ولا اراهو، چقدر من شوق دارم به کسی که او منو میبینه من او رو نمیبینم. از چه زاویه ای امام صادق علیه السلام ایستاد در نگاه میکنه؟ میدونید مثل پیغمبران الهی روز قیامت همه ما صدای خدا رو میشنویم؟ میدونید بالاترین عذاب که از عذاب جهنم بالاتره و کسانی که این عذاب بهشون داده میشه، صحرای محشر در بدترین جای جهنم هستن، چیه؟ اینه که خدا روز قیامت با یه نفر حرف نزنه. میدونید با بسیاری از جهنمی ها خدا حرف میزنه، بعد میفرستدشون عذاب. بالاترین عذاب مال اونایی که خدا میفرماد من با اونا حرفم نمیزنم، نگاهشونم نمی کنم تا بمیرن. تو این دنیا هیچی معلوم نیست، نگاهشونم نمی کنم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن کیا هستن که خدا میفرماید اینها رو حتی من نگاهشون هم نمی کنم و باشون حرف نمی زنم، من روزش رو بخونم. فرمود اونایی که اومدن در خانه مادر ما فاطمه رو آتش زدن، اونایی که تیر به حلقوم علی اصغر ابا عبدالله الحسین زدن، اونایی که با یک امام در بیفتن به جنگن، اونا رو خدا روز قیامت باشون حرف هم نمیزنه، دق میکنن. حالا مثل الان که نیست، آدم راحته، آقا از اول عمر تا حالا خدا باهات حرف نزده، خب نه ما که پیغمبر نیستیم با اون حرف بزنیم، دق هم که نکردیم، نه الحمدلله خوب بالاخره گذشته. اون دنیا باطن آدم رو میاد، حقیقت نیاز ما رو میاد و خدا با یه نفر قشنگتر از ما صحبت میکنه، ما میمیریم، میگیم خدا با اون قشنگتر حرف زد. خدا هم میفرماد میخواستی ظرفیت داشته باشی با تو هم قشنگتر حرف بزنم. پس همه ما خدا رو ملاقات میکنیم، بله، ولی دوستان من هدف اینه که در بهترین وضعیت خدا رو ملاقات کنیم. بهترین کسانی که خدا رو ملاقات میکنن کیا هستن؟ شهدا هستن که به خون خودشون میغلطن. این ملاقات پروردگار یا آتشیه ها، یا آتشیه بیفته تو جون کسی هیچی رو باقی نمیگذاره. این شبهای ماه مبارک رمضان شبهای ارتباط با ملاقات پروردگاره. ببینید چی کار میکنیم. فردا جمعه است، اجازه بدید من یه راه حل میانبر بگم. آقا ما باید خیلی خوب بشیم تا مشتاق ملاقات خدا بشیم؟ ببین بله، ولی میدونم ماها به این سادگی خیلی خوب نمیشیم دیگه، خیلی راه طولانیه. یه راه میانبر برای شما معرفی کنم. یک شب آدم میتونه راه 100 ساله طی بکنه. اون راه میانبر اینه که وجه الله الاعظم، چهره خدا، عین الله، اذن الله، لسان الله، مهدی فاطمه یه روزی تو رو تو خیمه خودش دعوت بکنه، آقا رو که زیارت بکنی، دلت که رفت بگی یا ابن الحسن خدای تو چگونه است اگر تو این گونه. خدای تو کجاست؟ اینکه بعضیا دنبال دیدار مهدی فاطمه تو دعای عهد هر روز میخونن اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده، ناله میزنن اون چهره نورانی رو به من نشان بده، نه برای اینکه چیز جالبی است جدیدی حالا بالاخره میخوایم ببینیم خوشمون بیاد ببینیم آقا چجوری هستن، نه، اونو ببینی کار تمومه. این راه میانه است. وجه الله رو زیارت بکنی، لقاء الله، آتیشش تو وجودت میفته. من نمیگم آتیشه های وقت دوستان فکر نکنن یا تعابیریه که ما به کار میبریم. انشالله شما دعا کنید ما هیچ تعبیری رو از جیبمون در نیاریم، از ذوقمون در نیاریم به شما بگیم، نه، همش یا بی واسطه یا با یکی دوتا واسطه منطقی روایت پشت سرش هست. می فرماید حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. حب خدا، محبت خدا آتشی است که به هر چیزی بیفته آتش میکشه، چیزی رو باقی نخواهد گذاشت، مخصوصا وجود انسان رو. هر کی ضعف داره شاید در همین منزل اول ایمان، ایمان به لقاء الله، ضعف شده تونه برطرف بکنه. بریم کربلا یا ابا عبدالله الحسین، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه هفته روزه گرفتیم آقا، یه کمی صفای باطن پیدا کردیم، سلام ما رو امشب بهتر جواب بده. شب عاشورا دور ابا عبدالله الحسین رو گرفته بودن، نشسته بودن، آقا فرمود بلنشید برید، من به شما احتیاجی ندارم، اینا منو خواهند کش، بمونیدم اینا منو خواهند کش، تعداد شما که زیاد نیست، ما از این معرکه جان سالم به در نخواهیم برد، من هم نمیخوام کوتاه بیام، وظیفه‌مه که بیستم، ولی از شما راضیم، میخواید برید برید. یعنی نمی کشونن و اگه منتظری یکی بیاد به زور تو رو عاشق ملاقات خدا کنه اشتباه میکنی و تو خیمه ابا عبدالله حسین باشی، آقا میفرمان برانشو برو، معطل نکن خودتو، کاری نداریم. حسین میخواد فردا به شهادت برسه، شب قبلش نگرت نمیداره، فرمان بایسی ها فردا قوغاست اینجا، نریه وقتی فکر نکنید. اگه کسی نشسته که بله یکی خب ما رو درستمون کنه، آبا کور خونده چجوری من بگم؟ تو شب عاشورا تو خیمه ابا عبدالله الحسین باشی بهت میگم ماشو برو. باید التماسشون کنی. آقا نشسته بودم، همه بهتشون برده بود از این حرف حسین، یه دفعه امام حسین یه کلمه گفت، همه فهمیدن موضوع جدیه، بیرون کردن جدیه، دیگه داشتن هلاک می‌شدن. چی فرمود؟ فرمود عباسن با تو هم هستم، میخوای بری برو. بیچاره شدن، این همه راه اومدن به عشق حسین، گفتن آقا داره ما رو بیرون میکنه. یه دفعه عباس همه رو نجات داد، گفت ببین ارباب اینو گفت باید اینو بگی، یاد داد، مبصر کلاس بود، علمداره، افضل شهدای کربلاست. یه جمله کوتاه گفت، گفت آقا یا ابا عبدالله، نگفت برادر، سیدی و مولا، گفت آقا ما بعد از تو بمانیم نفس بکشیم؟ انقدر تنین داشت، آتش دل دیگر اصحاب رو روشن کرد، همه یکی پس از دیگری شروع کردن اعلام وفاداری، یا ابا عبدالله تو رو خدا بذار ما باشیم، ما حاضریم 70 بار کشته بشیم، قوغا کردن، اینقدر التماس کردن. البته ناگفته نماند، آقای امام حسین هم یه کمک بهشون رسوند که نرن، اونم یه روزه براشون خوند. من میگم اسمشو میذارم روزه، روزه برای هر کی بخونه انشالله درست میشه. برگشت فرمود عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو، به همه میگم میخواید برید برید. بعد یه دفعه برگشت این جمله رو اضافه کرد، خب ولی اگه خواستید برید این زینب و بچه های منم ببرید، بعد از من کسی رو نده. یه روزه زینب خوند. آقا قوغایی شد، حالا که قوغا شد، امام حسین اومد لقاء الله رو یه چشمه بهشون نشون داد، فرمود حالا که هستید پس آماده باشید، من پرده رو از جلو چشم شما بزنم کنار، بگم شما کجا میرید. وقت پرده رو زد کنار، رضوان الهی، لقاء الله، دیدار اولیاء خدا، نه همه رو نشون داد، اینا محکم شدن. فقط یه نفر این وسط هی بال بال میزد به نام قاسم ابن الحسن، عمو من چی؟ منم کشته میشم. یعنی ماه رمضان ماه امام حسن مجتبی است، من خیلی یاد امام حسن مجتبی علیه السلام باید بیفتم، و قاسم ابن الحسن نماینده امام حسن مجتبی تو کربلا است. نمیخوام روزه قاسم ابن الحسن بخونم، فقط یه تیکه دیگه روزه بخونم، چون حضرت امام فرمود کم نباید روزه بخونن روزه خونم. اینقدر اصرار کرد تا آخر سر عمو فرمود عزیز برادرم تو هم کشته میشی. تا اومد خوشحال بشه قاسم، یه دفعه یه کلامی از زبان مبارک حسین فاطمه صادر شد، فرمود قاسمم نه تنها تو کشته میشی، بلکه علی اصغرم هم کشته میشی. آقا تا گفت علی اصغر کشته میشه، این چهره قاسم برافروخته شد، گفت اما مگه دشمن به خیمه حمله میکنه؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا این شب جمعه اول ماه مبارک رمضان همه گناهان ما رو ببخش و بیامرز، ما رو بیقرار خودت کن، قرارگاه دل ما که لقاء خودت هست به ما بشناسان، ما رو علاقمند به قرار یافتن خودمون در ملاقات خودت قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.